بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهاردهم که حضرت امام رضوان الله علیه مطرح کردند در بحث تلبیه این بود که اگر کسی بعد از شک کرد در اصل این که آیا تلبیه رو گفته یا نگفته، این آیا بنا رو باید بگذاره بر این که نگفته و تلبیه رو بگه، یا بنا رو بذاره بر این که گفته و تلبیه رو نگه. قسمت دوم مسئله چهاردهم. مرحوم سید فرمودن که این مطلقا باید بنا رو بذاره بر این که نگفته، ظاهر عبارت سید اینه، بنابراین فرمودن که این باید دوباره تلبیه رو بگه، استصحاب عدم تلبیه داره. اما امام فرمودن اگر در میقات باید بگه تلبیه رو، اگر از میقات خارج شده در عروه همین مقدار گفتن، در تحریر فرمودن به خصوص اگر به اعمال بعدی مثل طواف و اینها مشغول شده، اون موقع دیگه اعتنا نکنه به این شکش و لازم نیست تلبیه رو بگه. حضرت آی خویی رضوان الله علیه فرمودند اگر در محل شک کرد باید اعتنا کنه، اگر از محل تجاوز کرد اعتنا نکنه. تجاوز از محل رو توی تعلیقشون توضیح ندادن کجاست، اما در بحث علمیشون مثال زدن، البته به عنوان مثال فرمودن و اما اذا تجاوز المحل و خرج عن المیقات و وصل الى مکه و شک فی حال طواف مثلا فلا عبرت به شکهی. مثال زدن، مثالشون هم درسته، فرمودن اگر این طرف از میقات خارج شد به مکه رسید در حال طواف شک کرد که آیا من تلبیه رو گفتم یا نگفتم، فلا عبرت به شکهی، اعتنا نکنه. اما آی خویی این موردی که فرمودن در واقع یه خصوصیاتی داره که اینجا قطعا درسته، یعنی تجاوز از محل صدق میکنه، اما واضح نیست که خرج عن المیقات تجاوز از محله، وصل الی مکه تجاوز از محله، یا شک فی حال طواف تجاوز از محله. البته قطعا کسی که وصل الی مکه خرج عن المیقات، قطعا کسی که شک الی فی حال طواف وصل الی مکه، چون طواف که نمیتونه بیرون مکه بکنه، اینا واضحه، ولی معراجش معلوم نیست تو عبارت ایشون. بله اینجا قطعا اینجا خروج از محل هست. عرض کردم امام در تحریر با یه خصوصا این مورد رو اشاره کردن، اما در عروه و در ابتدای مطلبشون در تحریر ملاک خروج از میقات ذکر کردن. و من دیروز عرض کردم اگر مقصود امام فرمایش مرحوم های خویی باشه، یعنی دارن به قاعده تجاوز توسک میکنن و میخوان بفرمان کسی که در میقات هست از محل تجاوز نکرده و کسی که از میقات خارج شد از محل تجاوز کرده، پس فلا عبرت به شکهی، این جای تأمله. بله اگر مشغول طواف بشه، مشغول اعمال بعدی بشه، قطعا خرج عن المحل، قطعا تجاوز از محل صدق میکنه. اما قبلش جای تردیده، بلکه شاید بگیم اقوا اینه که اصلا تجاوز از محل صدق نمیکنه، بنابراین باید به شک اعتنا کرد. عرض کردم شاید، دیروز اینو گفتم که شاید اصلا امام نظرشون به این نباشه، شاید نظرشون به اینه که آقا ما یه استصحاب عدم تلبیه داریم، یه ظهور حال که میگه کسی که از میقات آمده بیرون و این با مسئله آشناست و برای حج یا عمره آمده قاعدتا تلبیه رو گفته، اگر این مورد نظر امام باشه، این دیگه ربطی به قاعده تجاوز نداره اصلا. این بحث تمسک به ظهور حاله، که ظهور حال این آدم اینه که تلبیه رو گفته و ظهور حال اماره است و استصحابم اصل عملیه. خب در تعارض اماره تقدم پیدا میکنه بر اصل عملی. اینجا یه نکته ای رو من قبل از اینکه حالا این سوالی رو که الان مطرح خواهم کرد بگم و اون اینه که از بعضی از روایات قاعده تجاوز یه نکته ای استفاده میشه که اون نکته ممکنه مثلا امام به همین نکته تمسک کرده، نه به قاعده تجاوزا. روایت هفتمه عرض کنم خدمت شما، باب، من چون از اول باب همه روایت چه آوردم مربوط به بحث وضوعه، باب 42 ابواب وضوع، روایت هفتم این باب یه تعبیری داره که شاید عرض کردم امام رضوان الله علیه به ملاک این تعبیر تمسک کرده باشن. روایت صحیحه بکیر ابن اعین، قال قلت له، مزمر است، ولی خب حالا بکیر ابن اعین ما میگیم که قاعدتا از معصوم نرم. قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضع، بعد از وضوع شک میکنه که مثلا فلان کار انجام دادم ندادم، درست انجام دادم ندادم. امام میفرمان هو، بنابراین که اون ضمیر به معصوم برگرده با اون توضیح کرد کردم، میفرمان هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک، موقع وضوع توجهش بیشتره تا موقعی که شک کرده. این بحث یعنی اینکه شخص موقع عمل توجهش بیشتره، شاید امام به همین نکته، یعنی به این نکته، این یه نوع ظهور حاله دیگه، که کسی که یه کاری رو داره انجام میده قاعدتا موقع کار توجه داره به اون کار ولو ارتکازن. آخه بعض وقتا ما ممکنه تفصیلا توجه نداشته باشیم، مثل کسایی که مثلا خیلی در رانندگی تبحر دارن، رانندگیشو داره میکنه بعد مثلا مشغول شماره گرفتن با موبایلش و چای ریختن برای خودش و بحث کردن با پشت سری راجع به قیمت دلار و همه چی هست، بعد رانندگی هم میکنه، بعد میبینی مثلا خب اونجایی که باید تون بره میره، آهسته بره میره، دنده عوض کنه میکنه، همه کارها رو داره انجام میده، ولی الان بهش بگی آقا مثلا دنده چند ماشین، نمیدونه مثلا ماشینش دنده چنده، جلو میره یا عقب میره، اینجوری توجه نداره ولی همه کارو درست انجام میده. خب این آدم یه نوع تذکر اجمالی داره به خاطر اینکه تسلط پیدا کرده این عملو به صورت صحیح انجام میده. حالا بعضیایی که تازه راننده میشن همش دقت دارن، پاشونو رو گاز میذارن یا رو ترمز، کجا رو دارن دستشونو میذارن، این فرمونه یا دنده، اینا بعد آخرش هم اشتباه میکنن، خب به خاطر اینکه تسلط ندارن. حالا میخوام اینو عرض کنم که مثلا کسی که وضو میگیره، خب مثلا تو هی دائم وضو میگیره دیگه، این به صورت ناخودآگاه موقعی که وضو میگیره توجه داره که مثلا صورتشو چجوری بشوره، دستشو چجوری بشوره، چجوری مسح بکنه، اینا رو توجه داره. موقعی که حالا بعدن شک میکنه، حضرت میفهمان این حینه یا توضع اذکر، توجهش بیشتر از حینه یا شکه، یعنی ظهور حاله، که قاعدتا موقع وضوع اون شرایطی که باید رو این آدم تأمین کرده، بلد بوده، میدونسته، بنا هم که نداشته ادا در بیاره، که نمیخواسته علکی وضوع بگیره، که این قصد داشته وضوع صحیح بگیره، مثلا هم که بلد بوده، بنابراین قاعدتا وضوع رو درست کرد. این قاعدتا که میگیم همین ظهور حاله. امام شاید به این دارن تمسک میکنن که آره ظهور حال این آدم اینه که این موقع میقات حتما تلبیه رو گفته دیگه، بالاخره این اومده بوده برای حج و عمره، این که نمیده بوده برای تفریح، نمیده بوده برای مثلا چه میدونم تهیه گزارش، میخواد برای وضو، ببخشید برای حج یا عمره. خب الان که برای حج یا عمره آمده، میدوندم که باید در میقات تلبیه گفت، فرضین مسئله رو بلده، جاهل به حکم و اینام نیست. خب قاعدتا آدم که آمده برای عملی حکمش هم بلده، قاعدتا اون عمل رو درست انجام میده دیگه. خب هینه ما کان فی المیقات اذکر من هینی که یشک ملاکش، عرض کردم این ملاک قاعده تجاوزه، ملاک قاعده فراغه، این خود قاعده فراغ یا تجاوز نیست. خب این امام به ملاک، به ظهور حال تمسک کرده. حالا قاعده تجاوز فراغ ما تعبدن میپذیریم، به ظهور حال کاری نداریم، این در واقع یه نوع فلسفه است. ولی ظهور حال یه نکته است که امام به اون ظهور حال تمسک کرده که بله. خب بعضی ها میگن ظهور حال حجت نیست، اونی که حجت ظهور لفظه، این بحث جدیه. بعضی ها میگن ظهور قال حجت، ظهور حال حجت نیست. بعد ما بحث کردیم توی اصول، اینو گفتیم که ظهور حال اگر به حد ظهور برسه، سوال یه وقت هست که شما میگید ظهور نیست، یعنی ظهور صرف احتمال اقوا که نیست، ظهور احتمالی است که احتمال مخالفش از نظر عرفی بهش اعتنا نمیشه، اینقدر قوی باید باشه. ظهور اگر به اون حد برسه، ولو ظهور حال هم باشه، عرف عکس میکنه ظهوره. اما سوال اینه که خیلی از اینجا، حالا همینجا هم همین بحثه، که اصلا اینا به حد چنین ظهوری میرسه که احتمال مخالفش و عرف اعتنا نکنه؟ مثلا ببینید الان برای اینکه یک کمی بجانیم، شما در جمله مثلا من الان بگم که الان هوا ابریه، شما میگی آقا کی میگه ابریه، این هوا آفتابی به این خوبی؟ میگم نه، مقصودم این نبود که ابریه. مقصودم این نبود، چیه خودت گفتی الان هوا ابریه؟ این معنایی که ظاهر عبارته ما بر عهده متکلم میذاریم، متکلم بگه آقا من مقصودم این نبود، عرف میگه برو بابا خودت داری میگه هوا ابریه، بعد میگه مقصودم این نبود، یعنی چیه؟ بس مقصودت چیه؟ هوا ابریه یعنی آفتابیه، تو بلد نیستی ابر و آفتابی مثلا معناش چیه؟ اون احتمال خلاف که احتمال داره که متکلم یه جمله‌ای بگه ظاهرش یه چیزی باشه ولی خلاف ظاهر رو اراده کرده باشه، این احتمال بهش اعتنا نمی‌کنه. اگر این در این حد باشه که احتمال خلاف اعتنا نکنه، به اصطلاح ظهور داشته باشه در این حد، حجته. سوال اینه آیا در میقات بودن که امام مثلا مطرح میکنن در حاشیه عربه، حالا در تحریرم به یه معنای همون رو گفتن، هرچند با یه خصوصا یه قدری احتیاط کردن، ولی فتواشون ظاهرا اینه که ملاک میقاته، آیا صرف این که طرف تو میقاته برای عمره هم آمده یا برای حج هم آمده، این اقتضا میکنه که قاعدتاً به قول ما این تلبیه رو گفته باشه؟ یعنی چنین ظهور حالی در چنین حدی ایجاد میکنه؟ به نظر من این به این حد نمیشه بهش گفت ظهور ایجاد میکنه. این که ما میگیم بله، این الان من برای تقویت فرمایش امام گفتم بله بالاخره این آدم برای عمره اومده، برای حج اومده، مثلا بلد بوده علل قاعده تلبیه رو میگه، اینا همه به جای خود، ولی اینا هیچ کدام در این حد نیست که اونجایی که این آدم شک میکنه، که معمولا اونایی که شک میکنن بالاخره آدمایی هستن که یه زمینه چنین شکی براشون پیدا میشه، مثل همون که عرض کردم روحانی کاروانه، انقدر حواسش به کار مردمه، بعد میاد شک میکنه، میگه اصلا خودم تلبیه گفتم یا نه، چون من همش حواسم فکر این بود که اون تلبیه گفت، اون نگفت، این گفت نگفت، چجوری گفت، درست گفت، غلط گفت، خودم یادم رفته شاید. خب این آدم ما بگیم آقا چون قاعدتا برای حج اومده، عمره اومده، قاعدتا هم مشاله بلد، خودش روحانی کاروانه، پس قاعدتا تلبیه گفته، نه چنین ظهور حالی نداره، چنین ظهور حالی نداره، یعنی عرفن هم ظهور حال نداره، بنابراین میمونه قاعده تجاوز. قاعده تجاوز هم وقتیه که از محل تجاوز کرده باشه، تا تجاوز از محل در تلبیه وقتیه که شما وارد عمل بعدی شده باشی. تا وقتی شما وارد عمل بعدی نشدین تجاوز اصلا صدق نمی کنید. خب این مالا بحث قاعده تجاوز اینه. نه ببینید، نه این ملاکش که این نیست. ملاک قاعده تجاوز عرض کردم آقای خویی هم فرمودن، ملاک قاعده تجاوز تجاوز از محله. خوش محل چیه؟ محل یعنی اون جایی که امکان چنین کاری باشه. تا قبل از طواف امکان تلبیه هست، ولو شما باید تلبیه رو در میقات بگی، این تکلیفاً واجبه اونجا بگی، اما قبل از طواف ولو در مکه شما میتونی تلبیه بگی. بالاخره در بعضی از فروض این هست. بنابراین مکان تلبیه قبل از طوافه. تا شما وارد تلبیه نشدی محل تلبیه، ببخشید، تا وارد طواف نشدی محل تلبیه تجاوز نشده ازش، بنابراین قاعده تجاوز جاری نمیشه. بله وقتی شما طواف یا سعی مشغولی اونجا قطعا تجاوز صدق میکنه. عرض کردم دیروزم توضیح دادم، اگر کسی بگه که آقا محل تلبیه میقاته، یعنی بعد از میقات دیگه اصلا نمیشه تلبیه گفت، خب بله این درست میشه. اما خب امام هم اینو نمیگه. واجبه اونجا باشه،
اونجا واجبه دیگه، یعنی محلش برای آدم اونجا
واجبه، ولی بعدش هم اگر نگفت به هر دلیلی بعدش باید بگه دیگه. امام هم نظرش هم اینه دیگه، این همه قبول دارن دیگه. امام هم میگه که اگر این آدم بعدش نگفت تلبیه رو اومد بعدش، باید یا برگرده اگه نمیتونه همونجا بگه. امام هم میگه دیگه، پس تلبیه هنوز امکان داره دیگه، پس محل داره. ولو تکلیفاً واجب بوده اونجا بگه، بله تکلیفاً واجب بوده اونجا بگه، ولی هنوز محل داره دیگه. اما اگه شما سعی رو انجام بدی یا طواف انجام بدی، چه الان تلبیه بگی؟ چه الان دیگه تلبیه بگی دیگه، اون طواف و سعی خارج از احرامت بوده، اون دیگه نمیشه، اون معنا نداره. ولی کن تا قبل از طواف معنا داره دیگه، میشه. بله اگه شما یقین دقت کنید، اشتباه نشه، اگه یقین داری تلبیه نگفتی طواف و سعیت هم باطله ها، که بحث یقین نیست ها. یقین که داشته باشی که معلومه دیگه، بحث یقین نیست، شک ها. یه دفعه هی ما میگیم بعد یه دفعه از اونوری نیفتیم فکر کنیم یعنی اگه یقین هم داشته تلبیه نگفته این حکم داره. نه، این که مال وقتیه که شک داره، واضحه دیگه. بله قاعده تجاوز در مورد نماز مثلا ببینید، این روایتش رو من آوردم، حالا چون روایتش آوردم بذار بخونیم. زراره سوال میکنه از امام صادق، میفرماد رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، مشغول اقامه است، شک میکنه اذانو گفت، قال یمسی، حضرت فرمان بگذره. قلت رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبره، تکبیرو گفته شک میکنه اذان اقامه گفتم، قال یمسی. قلت رجل شک فی التکبیر و قد قرأ، مشغول قرائت، شک میکنه حالا تکبیرت الاحرام گفتم، قال یمسی. قلت شک فی القرائه و قد ركع، قال یمسی. قلت شک فی الرکوع و قد سجد، قال یمسی. عجب زراره صبر و حوصله ای هم داشته. آخر امام میفرمان یا زراره اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی. ملاکش اینه بابا، وقتی از یه عمل فارغ شدی به عمل بعدی مشغول شدی، فشکک لیس بشی، اعتنا نکن آقا جان. حالا هی نگو اگه در قرائت شک کرد در حال رکوع، اگه در رکوع شک کرد در حال سجود، اگه در نمیدونم سجده شک کرد در حال تشهد. نمیخواد دیگه یکی یکی همه تمام صور مسئله رو بپرسی. ملاکش اینه.
یکی بلود در عمل بعدی،
چون بلود در عمل بعدی محل گذاشته دیگه.
یعنی میام اونو اگه کسی بگه میقات محله فقط، بعدش هم صفتش میشه نمیشه فقط تو بگه میقات و بعد عمل بعدی حتی همش تواف. این هشت روز این وسط تو محل نیست ولی اونجا از محل تجاوز نکرده ترمین، چون در خمسه فی غیره نکرده دیگه. هشت روز خروج از اون محله دخول در تواف نکرده.
بله، فرق زراره با شما همینه. عرض کنم خدمت شما، حالا الان من نمیخوام وارد، اگه این بحثا دیروز هم گفتم من میخوام این بحثا رو بکنید، وارد میشیم بحث قاعده فراغ و تجاوز. ببینید ملاک تجاوزه، برای تجاوز شما باید دخول در عمل بعدی کرده باشی تا تجاوز در نماز، تا تجاوز از محل صدق کنی، بله شما مادامی که رکوع نکردی هنوز تجاوز از محل قرائت نکردی، مادامی که سجده نکردی هنوز تجاوز از محل رکوع نکردی. این که بگه خرجت من شیئن، از چیزی خارج شدی، اگر قاعده فراغ مقصود باشه معنا داره، این قاعده تجاوزه، این اصلش رو شک داره، خرجت من شیئن معنا نداره که. من که نمیدونم قرائت رو اصلا خوندم یا نخوندم، خرجت من القرائه معنا نداره که. من اصلا نمیدونم خوندم، کسی که اصلا قرائت نخونده خرجت من القرائه مگه صدق میکنه برش؟ ببینید من دیروز اشاره کردم قاعده فراغ فرقش با قاعده تجاوز اینه که در قاعده فراغ شما شک در صفت عمل داری، علم به اصل عمل داری، اونجا معنا داره فراغ از عمل، چون اصل عمل رو یقین داری که انجام دادی. اما در قاعده تجاوز که در اصل وجودش شک داری، فراغ از عمل چه معنا داره اصلا؟ فراغ از قرائت چه معنا داره؟ شما چه شد قرائت رو نخوندی، فارغ شدی از قرائت، یعنی چی؟ بله، به چی؟ به اینکه وارد رکوع شده، و الا نه اینکه نچسبیدن. شما قرائت رو بخون یه چند دقیقه صبر کن بعد برو رکوع، کس گفته نمازت باطل میشه؟ قیام متصل به رکوع چه رفتی داره به این؟ قیام متصل به رکوع یعنی شما از حالت قیام باید بری به رکوع، معناش اینه. هیچ، ما یه قرار شده وسط نماز چیزی نباشه؟ نه به این معنا، موالات شرطه، یعنی عرفاً نمیشه شما بگی الله اکبر بعد دو ساعت بگی بسم الله الرحمن الرحیم بعد یه ساعت بعد بگی الحمدلله، اینجوری نمیشه. بله، ولی الان بگی الله اکبر بعد ای راستی قیمت دلار چرا رفت بالا، چرا اومد پایین، ای وای نکنه من فلان جا ضرر کنم دلارام اونجوری بشه، بعد یا بسم الله الرحمن الرحیم یکم بعدش یادت بیفته، میخوام نگفته کسی نماز باطل میشه؟ نه اصلا نمیدونم قیام متصل به رکوع چیه، شما کشف کردی فکر کردی؟ آقا قیام متصل به رکوع که تو انقدرم تو فقه بعضیا بحثش میگن، یه مسئله خیلی ساده است، میگه آقا جون شما از حالت قیام بری به رکوع، قیام متصل به رکوع یعنی این، یعنی اگه شما یادت رفت رکوع بعد اینجوری رفتی تا طرف سجده بعد اینجوری نیمخیز شدی رکوع کردی، این به درد نمیخوره، چون باید از حالت قیام بری به رکوع، پس باید بیای به حالت قیام بریم، این قیام متصل به رکوع اینه. حالا چه ربطی داره به داستان ما؟ من نمیفهم قیام متصل به رکوع چه ربطی داره به این قضیه. اصلا رکوع رو ولش کن، سجده رو بگیر، ایدئال این رو بگیر، قیام متصل به رکوع رو بگیر. چرا دیگه؟ آقا شما از رکوع بلند شی، بین رکوع و سجده یه مدتی بیستی، رکوعه؟ هیچ کدوم نی بیر رکوع و سجده. اصلا شما بگذارید ولش کن. اصلا کسی نگفته که نماز یک ماهیت متصل اینجوری که شما میگید. برای همینه همه گفتن اگر کسی در نماز نیت ترک بکنه، مثلا داره حمد میخونه بعد بگه ولش کن الان وقت زیاده، نماز رو ولش میکنیم، بعد میگه حالا که ما حمدش خوندیم تکبیرش هم گفتیم ولش کن، این تیکه رو گفتیم حالا این هدر میره ضرر میکنیم، یه دفعه دیگه دوباره باید تکبیر و حمد رو بخونیم، بقیهش رو بخونه. همه گفتن نماز درست. تنها چیزی که گفتن آنما میتونه به همش بزنه روزه است، بقیه رو که نگفتن یه همچی چیزی رازه میکنه.
کسی که سعی صفا مروش شک
داره
و الان
تو
مسیر راه عرفات که بره اونجا رو بکنه،
خب
در احرامش شک داره، احرام که محلش مرکز تو محل داره میره طرف عرفات، فردا ظهر هم عموم رسید الان تو عرفات، این الان خروج از محل احرام حج کرده
میگم شما آخری نفهمیدی اون جمله که من چند بار گفتم، محل فیزیکی نیست. آقای نفهمیدی اینو، دیروز هم گفتم بذار تقریر رو فردا آقای دهقان بگه تا شما متوجه بشید.